بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السایرین صفحه 406 سطر 10 و درجه الثالثه ان تتزع للحق فتنزل عن رأيك و عبائدك في الخدمة و رؤية حقك في الصحبة و عن رسمك في المشاهدة. بحثمون در تواضع بود، گفتیم تواضع 3 درجه داره. درجه اول و دومش رو بیان کردیم. درجه اول تواضع در مقابل دین بود، درجه دوم تواضع در مقابل اولیاء انسان‌هایی بود که مخلوق خدا بودند و اولیاء الله بودند. حالا درجه سوم تواضع در مقابل خود خداست. همه انسان‌ها باید 3 تا تواضع داشته باشند. یکی تواضع در مقابل احکام خدا، یعنی اون چه خداوند فرموده با تواضع قبول کنند، هم نظر مخالف ندند، همین که دنبال دلیل نباشند. اگر دنبال دلیل باشند، معناش اینه که ما حرف خدا رو کار نداریم، اون دلیل برای ما مهمه. باید به حرف خدا اعتماد کنند، بدون این که دلیل رو بفهمند اقدام کنند، خداوند بعداً دلیل رو بهشون میفهمونه. پس تواضع در مقابل احکام لازمه، تواضع در مقابل انسان ها هم لازمه، به خصوص اگه انسان ها جز اولیاء الله باشند. این دو تا گفتیم. و در هر دو بیان کردیم که تواضع برای حق است، حق در مقابل باطل. الان میخوام تواضع سوم رو ذکر کنیم که تواضع در مقابل حق است. حق یعنی خدا. اون دو تا قبلی ها تواضع در مقابل حقی بود، تواضع برای حقی بود که مقابل باطله. اینجا تواضع برای حقی است، یعنی خدا. بعد شارح سعی میکنه که اینجا هم تواضع رو برای حقی بگیره که مقابل باطله. اینطور بیان میکنه، میگه که خود خدا هم حقی است در مقابل باطل. شعر اون شاعره میخونه علا کل شیئن ما خل الله باطلو، که خداوند حق است در مقابل هرچی باشه باطله. پس اگه ما تواضع برای حق کردیم، بازم تواضع برای حق مقابل باطل شده. بنابراین این درجه سوم هم از این جهت که تواضع للحق فی المقابل الباطل است، با اون دو تا قبلی شریکه. پس در هر سه، چنانچه در اول همین باب گفتیم، در هر سه تواضع برای حقی است که در مقابل باطل باشد. اما تواضع برای حق رو ایشون می‌فهمد که با 3 تا عمل حاصل میشه، یعنی 3 چیز رو باید رعایت کنیم. اگر این 3 چیز رعایت بشه، تواضع در مقابل تواضع برای حق انجام گرفته. اول اینکه در خدمت، خدمت رو این آقایون به همون معنی عبادت میگیرند. خدمت کردن یعنی عبادت کردن، در خدمت خدا بودن یعنی عابد خداوند بودن. من اینجا بد نیست یه نکته رو اشاره کنم، ولو خارج از بحثه. وقتی ما میگیم خدمت یعنی عبادت، به نظرمون اینطور میرسه که داریم به خدا خدمت میکنیم، اینطوری آره برداشت میشه، در حالی که عبادت خدمت به خودمونه. خدا هیچ وقت به عبادت ما احتیاجی نداره، ما به عبادت کردن او احتیاج داریم. چرا ما احتیاج داریم؟ توجه کنید، خدا کمال محضه، یعنی تمام کمالات که در عالم وجود هست جمع کنید، حقیقت همه کمالات خداست. پس منحصرا خدا کماله، بقیه ظهور این کمالن. ظهور کمال یک کمال مستقلی نیست. پس تنها در عالم وجود یک کمال داریم و اون خداست. حالا اگه من بنده میخوام کامل بشم، باید چیکار کنم؟ باید به سمت کمال برم. کامل شدن اینه به سمت کمال رفتن. کمالم غیر خدا کسی نیست. پس کمال من یعنی به سمت خدا رفتن. این که خداوند میفهمد به سمت من بیایید، نه به خاطر این که حالا به ما احتیاج داشته باشه یا خوشحال بشه که دوربر جمعیت جمع بشه، اینطور نیست، بلکه به سمت من بیاد خودتون کامل بشید. کنهو کمال داره ما رو دعوت میکنه به سمت خودش، نه کنهو بلکه انهو کمال داره ما رو دعوت میکنه به سمت خودش که ما کامل بشیم، ولی خودش کامل هست. پس خدمت که در اینجا گفته میشه یعنی خدمت به خیشتن، ولی ظاهرش خدمت به خدا یعنی عبادت کردنه، ولی عبادت کردن یعنی خود را کامل کردن. عبادت به نفع ماست، به نفع خدا نیست. خدا مزباب این که همه ما رو میخواد کامل کنه تا با کمالی که به ما عطا میکنه نعمتهای بیشتری به ما بده و ما لذت بیشتری از وجودمون ببریم. خدا ما رو دعوت به عبادت کرده، ما رو دعوت به عبادت کرده به خاطر اون آثاری که این عبادت دارند. ما فکر میکنیم خدا ما رو با مشقت انداخته، درسته ظاهرش مشقته، ولی در باطن یک رحمت، یک تفضل. حتی گاهی آدم فکر میکنه خدایا با این همه عظمت چگونه به من این همه ضعیف در واقع هیچم اجازه دادی با حرف بزنم. خود همین که اجازه عبادت به ما داده خودش نعمت بزرگیست، لطف بزرگیست. چطور میشه موجود به این ضعیفی با اون موجود بی نهایت بتونه حرف بزنه؟ خب این خودش خیلی ارزشه، در انقدر به ما ارزش داده که این مقدار حرف بزنیم. البته حالا بگذاریم از این که حضرت زدن ما چگون است. روزی 24 ساعت زندگی میکنیم غافل، اون نیم ساعتی هم که میخوام با خدا حرف بزنیم اونم غافل. خب من کلمه خدمت رو خواستم توضیح بدم. بعضی حالا من شنیدم چرا خدا همه رو به سمت خودش دعوت میکنه، این سوال از ما میکنه. خب خدا به سمت چی دعوت کنه؟ خودش کماله، غیر اون کمالی نیست. ما رو داره به سمت کمال دعوت میکنه، به چی دعوت کنه غیر از خودش؟ راهی غیر از این نیست. پس بنابراین اصلا اشکال جا نداره چرا خدا ما رو به سمت خودش دعوت میکنه، یعنی چرا ما رو به سمت کمال دعوت میکنه. خب داره میخواد ناقص باشی؟ داره دعوت میکنه که کامل بشه. غالبا این کسانی که اینجور اشکال میکنه خدا رو نمیشناسن، یعنی نمیدونن خدا کمال محضه. فکر میکنن خدا یک کسی مثل خودشه. میگه خب من که جا نداره همه رو به سمت خودم دعوت کنم، پس خدا هم جا نداره. خب تو که ناقصی، تو اگه بخواهی افراد به سمت خود دعوت کنی به سمت نقص دعوت کردی، بهشون ضرر وارد کردی. خدا کماله، وقتی داره ما رو دعوت میکنه به سمت خودش داره به سمت کمال، یعنی داره به ما فایده میرسونه. خب حالا بیان تو بحث خودمون. ایشون میفهمد که در حین خدمت، یعنی در حین عبادت، از رأی خودت دست برداری، نگی مثلا رأی من این است که این چنین عبادت کنم. بعضی میگن مثلا ما میخواییم خدمت به خلق کنیم، نماز شد شد، نشد نشد. وقتی خدا برای تعیین کرده که خدمت اینه، اونم قبول کرده، اینم قبول کرده، تو چرا این یکی رو ندیده میگیری؟ به رأی خودت چرا عمل میکنی؟ در حین خدمت تواضع در مقابل حکم در مقابل خدا این است که انسان به رأی خودش عمل نکنه، هر چی خدا دستور داده اجرا کنه. این کلام جالب هست که وقتی که خدا شیطان امر کرد به اینکه سجده کن بر آدم، برگشت به خدا گفت بر آدم سجده نمی کنم، برای تو هر چی بخوای سجده می کنم. خدا گفت اونی که من میگم گوش بده، اون سجده برای من که مطلوب دل خودته، اون که تو به خاطر دل خودت و خواست خودت میخوای برای من سجده کنی، اونی که خواست خودت نیست خواست منه اون عمل کن، اونی که خواست منه عمل کن. این حرف خیلی حرف بلندیه، به دستور به مهام هست که هیچ وقت خواست خودتون رو بر خواست من ترجیح ندید، همیشه خواست من و یعنی خواست خدا رو ترجیح بدید. اینجا همینه، در مقابل خداوند رأی نداشته باش، نه رأی نده، اصلا رأی نداشته باش، و همچنین فواید خودت رو در نظر نگیر، نبین که تو اون خدمت چه چیزی برای تو فایده داره، به فوایدت کار نداشته باش، نه فقط در این خدمت، به طور کلی در کل عمرت به فواید خودت توجه نکن، به اونی که خدا برای ترسیم کرده توجه کن. این اولین قدمی است که ما در تواضع برای خدا باید برداریم. قدم دوم این که حقی برای خودت نبینی در مقابل خدا. حتی اگر عبادت جن و انس کرده باشی توقع یک ذره ثواب هم نداشته باشی، بگی من استحقاق ثواب دارم، استحقاق یعنی حق دارم طلب کنم، حقی دارم قابل مطالبه، این فکر رو نکنی، حقی برای خودت در قائل نشی بر خدا. همچنین حقی برای خودت نسبت به مردم هم قائل نباشی، نه نسبت به خدا که اون سهله، نسبت به مردم هم حقی قائل نباشی، نگی من حق به گردن مردم دارم، همیشه فکر کن مردم به گردن تو حق دارن. نه مطلب تو فهم که حقی برای خودت قائل نشی، نه حقی بر خدا نه حقی بر مردم، بلکه فکر کنی خدا بر تو حق دارد و مردم بر تو حق دارند. مطلب سوم که وقتی رفتی برای مشاهده اله، خب چه بریم برای مشاهده اله؟ دائما یعنی همیشه، همیشه باید ما در حال ذکر باشیم، همیشه در حال مشاهده خدا باشیم. در حال مشاهده رسمت رو فراموش کن، رسم یعنی اون چه که تو رو مطرح میکنه، مزید اون نفسه، نفس تو یه رسمیه، یک پابندیه که باید فراموشش کنی، هیچ وقت توجه به نفست نکن، همیشه فانیه در توجه الالله باش، همیشه در حال مشاهده و ذکر باش، دائم و ذکر باش. دائم و ذکر به معنی این نیست که دائما با زبان ذکر، این کار بسیار خوبیه، اما این دائم و ذکر در مرتبه بالاست. دائم و ذکر بودن این دائما یاد خدا باش، در هر امری میخوای وارد بشی با یاد خدا وارد شد، در این خوردن، در این راه رفتن، در این حرف زدن، در همه حال، در همه حال خدا رو حاضر ببین و توجه به خدا داشته باش. چنان خدا رو حاضر ببین که خودت رو فراموش کنی، یعنی اصلا یاد خودت نباشی. ما غالبا سعی میکنیم خدا رو حاضر ببینیم، ولی در اون مقدار و اون مقدار حضوری که خودمون فراموش کنیم نرسیدیم. میفهمد باید اینطور باشی، باید فانی فلا باشی. پس در حین خدمت باید به رأی خودمون عمل نکنیم و دنبال فایده‌ای که عایده به ما باشه نباشیم. دوم، در حین مصاحبت، چه مصاحبت با الله باشه چه مصاحبت با خلق باشه، حقی رو بر اون مصاحب قائل نباشیم، بلکه حقی از مصاحب بر خودمون قائل باشیم. سه، در حین مشاهده هم رسم خودمون رو، نفس خودمون رو فراموش کنیم، از نفسمون غافل بشیم، نه اینکه نفسمون رو مورد توجه قرار بدیم و نه اینکه نفسمون و خدا رو مورد توجه قرار بدیم، بلکه خصوصا خدا رو بدون اندک توجهی به نفس. در این حالت ما به فنا رسیدیم و درجه عالی تواضع رو پیدا کردیم. صفحه 406 این صده دهون و درجه تو سالسه اینه که تواضع کنی للحق. فتنزلو تفریعه و تفسیره. تواضع للحق چگونه است؟ این ستاست. فتنزلو فای تفسیری است، داره تفسیر میکنه تواضع للحق و میگه که کار اول اینه فتنزلو ان رأیک و عوایدک، عوایدک یعنی فوایدک، از رأی خودت و فایده‌ای که به تو عائد می‌شود تنزل کنی. فل خدمتی، در حالی که خدمت می‌کنی یعنی عبادت می‌کنی، در حال عبادت رأی خودت رو به کار نگیری، فوایدت هم به نظر نداشته باشی، بلکه آنچه خدا گفته امتثال کنی، نه آنچه رأیت می‌پسندد. دوم، و تنزلو ان رؤیت حقک. این و رویت حتی بر رعیه که لذا فتنزلو ان بر سر رویت در میاد، و تنزلو ان رویت حقه که فصحبه، یعنی در حین مصاحبت، در وقتی مشغول مصاحبتی، چه مصاحبت با خدا چه مصاحبت با خلق، حقی رو بر مصاحبت قائل نباشی، بلکه بگو این مصاحب من بر من حق دارد، حالا چه اون مصاحب خدا باشد چه خلق خدا باشد. سوم، و ان رسمی که فیلم مشاهده، یعنی و تنزل و ان رسمی که فیلم مشاهده، از اون رسم و علامتی که داری در حین مشاهده تنزل کنی، یعنی به اون علامت توجه نکنی، اون نشانی که نشان خودته که خودیت تو انانیت تو مطرح میکنه، اون نشان رو کنار بذاری. انانیت رو کنار گذاشتی، خیلی کار خوبی کردی، نشان انانیت را هم کنار بذار، هیچ توجه به خودت نکن. از ظاهر، خب ایشون میخواد بیان کنه، این شاره میخواد بیان کنه که حق در اینجا حق به معنای الهه، نه حق در مقابل باطل. ولی چون دو درجه قبل و تواضع للحق مقابل باطل گرفت، میخواد این درجه سومم مثل اون دو درجه قبلی کنه که تواضع للحق، تواضع للحق حق در مقابل باطل باشه. لذا شروع میکنه به توضیح دادن، میگه حق در اینجا خداست، ولی چون خدا هم در مقابل باطل است، لذا میتونیم حق در اینجا رو هم به معنی حق در مقابل باطل قرار بدیم. وقت هر سه درجه از این جهت یکسان میشن. بعد هم میفهمد به همین جهت در اول باب ما گفتیم تواضع للحق مقابل باطل است، یعنی در هر سه درجه تواضع للحق فی مقابل باطل. از ظاهر اینه که مراد به حق ها هنا ها هنه در این درجه سوم هو الله تعالی است، ولی هو یعنی حق به من خدا هم ایزن ضد الباطل، همونطور که حق در اون تو درجه قبل به معنای مقابل باطل بود، اینجا به معنای مقابل باطله، زیرا حق تعالی واجب ثابت است و ما سواه و الباطل و زائل الفانی. حق رو ببینی چطوری معنا میکنه. حق در اصطلاح علمای عقلی سه تا معنا داره، یکی حق به معنی ثابت، یکی به معنی ثابت دائم، یکی هم به معنی آنچه که مطابق واقع باشد، یعنی واقع با او مطابق باشد. این سه معنا رو برای حق داریم که معنی سوم معنی منطقیه، دو معنی دیگه معنی فلسفیه. به ماها تا وقتی وجود داریم به ما میگن حق، چون حق به معنی ثابته. ولی به خدا همیشه میگن حق، چون همیشه وجود داره. پس او ثابت و دائمه، ما ثابتیم، به هر دو اونو حق گفته میشه، اما به او حق گفته میشه معنی ثابت دائم، به ما حق گفته میشه معنی ثابت دیگه، قید دائم نداره. ایشون میفهمد خداوند حق ثابته که ظاهرم نمیشه، هرگز خدا باطل نمیشه، حقیست که باطل نمیشه، ولی ما حقی هستیم که باطل میشه. خب الان اشاره میخواد خدا رو در مقابل ما و ما رو در مقابل خدا قرار بده که ما هممون بشیم باطل، تنها خدا بشه حق. با این بیانی که من عرض کردم، بیان اشاره احتیاج به توجیه پیدا میکنه، چون توجه شدید ما هم حقیم، منتها حقیم که ثابت نیستیم، در حتی لحظه که وجود داریم حقیم. بنابراین نمیشه گفت آن چه در مقابل خداست باطل است. قاضی سعید داره هم این شاره داره همین کارو میکنه، میگه آن چه در مقابل خداست باطله، در حالی که ما الان یافتیم آن چه در مقابل خداست باطل نیست. بالاخره در یه قطعه از زمان حقه، ولی وقت دیگه باطل. این جوابش رو توجه کنید، ما کی هستیم؟ ما که حقیم کی هستیم؟ ما جز اون تعیون ماهوی و منهوی هیچی دیگه نیستیم، ما فقط اون تعیون هستیم. فیض خدا که وجوده از ما بگیرن چی میمونه؟ هیچی. ما حق نیستیم، ما اون تعیونیم، حق اون وجودیست که خدا به ما داده، اون ذل حقه، با اون ما رو موجود کرده، با اون ذل ما رو موجود کرده. پس اگه ما ثابتیم، اون وجودمون ثابته، نه خودمون. کافیست که لحظه این وجود از ما بگیرن، ما دیگه نیستیم. پس ما حق نیستیم، اون وجود حقه، اونم ذل حقه. خب پس اینطور شد، ما الان هم، ما به ما اینکه ما هستیم الان هم باطلیم، بعدم که مردیم باطلیم. تا وقتی وجود داریم ما ثابت نیستیم، اون وجود ما ثابته. پس ما حق نیستیم، اون وجود ما حقه، که وجود ما ما نیستیم، ودیعه پیش ما گذاشته شده. توجه کنید، ما وقتی به خودمون اشاره میکنیم اون تعیین رو با وجود مجموعا میگیم ما، ولی این درست نیست. ما فقط اون تعیینیم که تاریک است و معدوم، با نور وجود باید روشن بشه بدون وجود. این وجود مال ما نیست، امانت پیش ماست. خداوند در وقتی سوره اسرافیل دمیده میشه وجود از ما میگیره، بعدم خطاب به مایی که نیستیم میکند که لمن الملک، این ملکی که شما برای خودتون قائل بودید، هر روز میگفتید وجود من وجود من، حالا ملک شد مال منه. این ملک مال کیه؟ مال شما چه؟ مال منه. بعد خودش جواب میده مال منه، مالش امانت پیش شما بوده. پس عرض کردم ما موجوده نیستیم، اون وجود ثابته ولی اون ما نیستیم. پس ما ثابت نیستیم، تعیین ما هستیم که هیچ وقت ثابت نیست. بنابراین آن چه در مقابل خداست، آن چه در مقابل خداست باطل است. نه بعد از قطعی از ثبوت باطل می شود، بلکه دائما باطل است و خدا دائما حق است. پس خداوند حق مقابله باطله. اینم بیان نشونه که ثابت میکنه خداوند حق در مقابل باطله. پس اگر تواضع برای خداوند کردیم، تواضع برای حق مقابل باطل کردیم، همونطور که در دو درجه قبل این کاری کرده بودیم. فحمل الحق فی اول الباب الذی یقابل الباطل اولا، در اول باب کلمه حق رو مصنف به کار برد، ما اونجا گفتیم باب یعنی باب تواضع، در اول باب تواضع کلمه حق رو مصنف به کار برد، ما در اونجا بیان کردیم که مراد حق در مقابل باطله، ما در دو درجه قبل ثابت کردیم که مراد حق در مقابل باطله، الان هم در درجه سوم بعد از این بیانی که عرض شد ثابت شد که ما ثابت شد که خداوند حق در مقابل باطله. پس تواضع ما برای خداوند باز هم تواضع حق در مقابل، تواضع برای حق در مقابل باطل میشه مثل اون دو درجه قبل. خب حالا تا اینجا بیان کردیم که این تواضع در مقابل چیست یا برای چیست. حالا میخوام بیان کنیم که این تواضع چگونه اتفاق میفته و چگونه حاصل میشه. میفهمد با رعایت سه چیز حاصل میشه که در متن مصنف آمده بود. حالا اون سه چیز رو توضیح میده. اتضاء للحق یعنی تواضع کردن برای خدا، این است که تو نازل شوی در خدمت و عبادت، و عبادت چه تفسیره، میخواد بفهمونه که خدمت همون عبادته، میگه که تو در عطف میگیره، میگه فعل خدمت و عبادت، تنزل و انرعیک در حینی که خدمت داری میکنی، در حینی که داری عبادت میکنی که عرض کردم خدمت به خودته، تنزل و انرعیک از رعی بیا پایین، یعنی اظهار رعی نکن، یعنی نگو رعی من این است که این عبادت اینجوری بود بهتر بود، همونطوری که خدا بهت گفته و دستور داده عمل کن. و تعبده به ما امرک به، اتضا به این است که عبادت کنی خدا را به همون چیزی که تو را امر کرده به اون چیز، در حالی که موافقت میکنی با علم. علم رو در اینجا من عرض کردم بارها، یعنی علم شریعت، یعنی علم فقه، یعنی در شریعت ببین چه احکامی جعل شده، موافقت کن با همون احکام، یعنی علم فعل و احترام بذار و بهش عمل کن. علم فقه موافقا للعلم پسش میده بل امر شرعی، که امر شرعی همون دستورات زیر فقه آمده. پس موافقت کن با فقه و در دستوراتی که در فقه آمده. مأمورن مطیعن، حاله موافقت کن با علم، به دستور او عمل کن، به همون جوری که گفته عبادتش کن، در حالی که مأمور مطیع هستی. خب رأی تو از رأی تنزل کنی یعنی چی؟ یعنی من غیر ان یکون لرأی که و عقل که فی ما تخدمه و تعبده به مدخلون و نصیبون، هیچ نصیبی و دخالتی برای رأی خودت قائل نشو، بدون اینکه رأیت و عقلت در عبادتی که میکنی، فیما تخدمه، در عبادتی که میکنی تعبده به، ضمیر بهی برمیگرده به ما، در آن چه به وسیله آن چیز عبادت میکنی، برای رأی و عقلت مدخلیتی و نصیبی نباشد، ولا استحسان، حتی چیزی را هم حسن نشموری، استحسان نکنی چیزی حسن نشموری، بل علی مقتضی امره فحسبه، یعنی بلکه اطاعت کنی، عبادت کنی به مقتضای امری که خدا کرده، فقط یعنی به خاطر امتثال امر عبادت کنی. قبلا گفتیم اگر دنبال دلیل بگردید و دلیل رو بیابید، خب دلیل به شما دستور عبادت میده، شما به دستور دلیل دارید عمل میکنید، ولی در صورتی که ندونید دلیل چی میگه، فقط فهمیدید که خدا این حکم داره و به حکمش عمل کردید، معلوم میشه به حکم خدا عمل کردید نه به حکم دلیل. و کذالک تنزل ان عوائدک، عواید یعنی فوایدش، یعنی اون چه برای تو فایده داره ازش دست برداری، نزول کنی از فوایدت، عطف میگیره بر فواید حضور زکی رو، از فوایدت و از بهره هایی که میبری دست برداری. فیها، زمیر فیها برمیگرده به خدمت، خود فیها متعلق به تنزله، تنزل و در حین خدمت، تنزل و ان عوایده، یعنی فوایدی که به حضور زک. من کل ما یشین و تزری به خدمت و یزری به خدمت. تنزله یعنی پرهیز کنیم. از چی پرهیز کنیم؟ من کل ما یشین و یزری به خدمت. آنچه که عیب وارد می کند و تخریب می کند خدمت رو، یا حتی عیب هم وارد نکنه، یونقصه ها، باعث نقص این خدمت می شود. که کسرت الاکل و نوم. خب یکی از فوایدی که بدن ما اقتضا می کنه کسرت اکل و نومه. می فهمد از این فایده دست برداری، یعنی قبل از عبادت کسرت اکل نداشته باشی، بله لازم میاد که به فایده بدن توجه کنی و به همون مقدار از عبادت کم بذاری. البته به مقداری که توان عبادت داشته باشی باید استفاده کنی، ولی زیاد خوری درست نیست، اون باعث میشه که نسبت به عبادت کسل یا سنگین بشی. وقت لازمش اینه که فواید خودمون رو ترجیح داده باشی. کسرت الاکل و نوم، شهوت و بطالت، قفلت، ریا، طلب حرمت و جا. حرمت انجمن احترامه، این دنبال مقام رفتن، حتی طلب مسئولیت، دنبال ثواب بودن که حالا ثواب یا هم اخرویه، با وجود این هم در عباداتت و در خدمتت دنبال این امر اخروی هم نباش، فقط بگو چون خدا رسول داده اجرا میکنم، نه چون میخواد بعدم به من ثواب بده. ولی اون ثوابو میده، ولی تو انتظار تو به خاطر ثواب عبادت نکن. اما اشبه ذلک من الاغراض و الاعواض. اغراض روشنه، اعواض هم عوض هم مثل ثوابه، با این تفاوت که ثواب در مقابل زحمتیست که خدا به ما دستور داده، مثل نماز خونده. عوض در مقابل مشکلاتی است که پیش میاد، مثل مریضی مثلا، خداوند عوض به ما میده. حالا ما وقتی میخوام عبادت کنیم، نه در پی قرضی باشیم نه در پی عوضی باشیم، اون وقتی که به ما گفته میشود که از عوائده، یعنی فوائده، تنزل کردی. بل به مجرد طاعت ولی بوده، یعنی بلکه عبادت کن به مجرد طاعت و عبودیت، یعنی صرفا به خاطر اینکه اطاعت کرده باشی، صرفا به خاطر اینکه عبد خدا باشی. خب این مطلب اول بود در تواضع لله، که باید اولا از رأی خودمون تنزل کنیم، ثانیاً دنبال فایده نباشیم. اما مطلب دوم که در این درجه سوم باید رعایت بشه اینه، و ان رؤیت حقی که فی صحبه، یعنی و تنزل ان رؤیت حقی که فی صحبه، در مصاحبت از این که حقی برای خودت ببینی تنزل کنی، یعنی حقی برای خودت نبینی، نه حق بر خدا نه حق بر خلق خدا، بلکه فکر کن که دیگران بر تو حق دارن، نه تو بر مصاحبت، حالا چه مصاحب خدا باشه چه خلق خدا. سبا امکان از صحبت الخلق، صحبت الحق و صحبت الخلق، در حین صحبت و مصاحبت با خدا و در حین مصاحبت با خلق، در هر دو حال حقی برای خودت نبینی. فیم بقی که لا ترا لک حقا فی العباده، حقیبه ها برای خودت حقی بر خدا نبینی در عبادت، بله در عبادت برای خودت حقی نبینیم، که اون حق عبارت است از ما وعدک الله به علیها، اون چه خداوند به اون چیز تو رو وعده داده علیهانی بر عبادت. فرمیده اگر این عبادت رو بکنی این مثلا خیرات رو به تو میدم. شما حتی اون خیرات رو به عنوان حق از خدا مطالبه نکنید، طلبکار نباشید، هیچ وقت خودتون رو صاحب اون حق نبینید. بعضی از افراد میگن که ما وقتی این نمازهایی که تو مفاتیح یا کتابهای دعای دیگه نوشته شده میخوام بخونیم، ثوابهایی که وعده داده شده مطالعه نمی کنیم، میترسیم یه وقتی این عبادت رو بخاطر اون ثوابها انجام بدیم، فقط میگیم چون این دستور رسیده و مستحبه ما انجام میشیدیم، توجه هم به ثواب نمی کنیم، چون اصلا ثواب رو نمی خونیم که بدونیم چی چیزایی بر ما تهیه شده. اگر خداوند میخواد ثواب بده بالاخره ثواب میده، چون من بدونم چه نه. فإن العبد لا يستحق على العمل أجرا، عبد بر عمل اجری رو مستحق نمیشه که بعد از خدا طلب کنه. همون وقتی که عبد عبادت میکنه با وجودی که خدا بهش داده، با قدرتی که خدا داده، با ابزاری که خدا داده در عبادت میکنه، تازه همه حق مال خداست نمالی. فإن العبد لا يستحق على العمل اجرا، هیچ اجر مستحق نیست، خداوند هر چی میده به تفضل میده، والا احتیاج به دقت هم نداره، خدا خیلی راحت میتونه در این عبادت ما خورده بگیره که این عبادت شما این نقص داره، پس هیچ حساب نمیشه. پس ما اجر طلبکار نیستیم، اونم که خدا میده به تفضل میده. اون تا این عبادت ها فایدهش اینه که ما رو قابل میکنه نه مستحق. اون کسی عبادت نمیکنه قابلیت این فیض رو نداره، اون کسی عبادت میکنه قابل فیض میشه ولی طلبکار فیض نیست. این در مصاحبتی بود که عبد با خدا دارد که باید تواضع داشته باشه، یعنی خودش رو طلبکار نبینه. در مصاحبتی که با عباد داره همینطور، کذا فی صحبت عبادهی، اگر عارف در مصاحبت عباد خدا باشه اونم باید برای خودش حق نبینه. لا ترال نفسه که علیه حقا فی خدمت هم، برای خودت حقی علیهم یعنی بر این عباد نبینی در خدمت هم، در وقتی که دارن خدمت میکنن، در وقتی که شما داره خدمت، بله عبد داره خدمت میکنه، نباید حقی رو برای خودش ببینه. و ترا حقوق هم علیک، ولی ببینی حقوق اونها رو بر خودت، ببینی اونها بر تو حق دارن و نبینی که خودت بر اونها حق دارن. اونها رو تو خودت رو بده کار اونها ببین، ولی طلبکار از اونها نبین. من این مطلب یه بار گفتم حضرت لقمان رو که 400 تا پیغمبر رو خدمت کردن، ازشون 3 چیز یاد گرفتن، 4 چیز رو گرفتن، که یکیشون بود که آنچه خدمت میکنی به دیگران ندیده بگیر، اون بدی هایی هم که دیگران به تو میکنن ندیده بگیر، خوبی هایی که بهت میکنن ببین، بدی هایی که بهت میکنن نبین، خوبی های خودت هم نبی. اینا قبلن از شدن. پس ما نباید خودمون رو طلبکار از دیگران ببینیم، بلکه به دکار اونها قرار ملاحظه کنیم. و کذا این مطلب دوم بود. مطلب سوم، کذا تنزل و ان رسم کفل مشاهده، در وقتی میره به سمت شهود خدا از رسم تنزل کن. یعنی اون نشانی که نشان توست نبین، تعیان رو نبین، خدا رو ببین ولی خودت رو نبین، که در این صورت فانی از خودت میشی، فانی فلاح میشی. و که زا تنزل و انرس میشه فی مشاهده، یعنی لا تنزل الا نفسک فین نفس رسم است. من تترک ها، رها کن نفس خودت را که یفنی هل حق به تجلی این در مشاهده. نفس بله، نفس تو تک بکن، یعنی رها کن تا خداوند فانیش کند به تجلی، این در وقتی که تو مشاهده میکنی، اون وقتی که تو مشاهده میکنی خدا برای تجلی میکنه و تو از خودت فانی میشی.
بله اطلق ها دیگه.
بله
چرا فعلا هم نمود بعد از بل؟
بل تطرق ها خیلی که تنزل ها گفته تو فعل مزاره آورده، همه رو ایشون هم مزاره میاره. اگر مصنف امر می فعل امری می آورد ایشون هم امر می آورد، نمی گفت بل تطرق ها، می گفت بل اطلق ها. قبلش هم دیدید که همش فعل مزاره آورده که از رو تنزل ها تنزله، یعنی نمیگه انزل، میگه تنزله، نه نزول میکنی. شاید حتی این مزاره تأثیرش بیشتر از اون عرب باشه. در اصول گفتن دیگه، گفتن گاهی کلمه اثباتی خبری از کلمه دستوری تأثیرش بیشتره.
مزاره
اصلا
استمرار رو
میرسونه. بله مزاره استمرار هم میفهمونه. بله درسته، مزاره استمرار هم میفهمونه، معنیش اینه که دائما اینطور باشه. بله تطرک ها، ترک میکنی نفس خودت را که یفنی علق، خداوند برو فانی کند. چیدری فانی کنه؟ به وسیله تجلی در مشاهده. ملاحظه میکنید گاهی اتفاقی میفته، مثلا اتفاق خوفناکیه، آدم دستپاچه میشه، با دستپاچه شدن کنده خودش رو فراموش میکنه، نمیتونه بشینه فکر کنه، توجه اعتکازی به خودش داره ولی یه توجه تفصیلی نداره. گاهی خدا تجل، گاهی یه صحنه زیبایی میبینه، اون صحنه زیبا هم تمام حواسش و توجهش رو جمع جلب میکنه، این دیگه به خودش توجه نداره. خب خدای جمیل، زیباترین زیباها داره تجلی میکنه برای این آدم، حالا به اندازه که این آدم لیاقت داره داره برش تجلی میکنه. آیا این تجلی میذاره که آدم یاد خودش باشه یا تمام توجهش صرف اون تجلی میشه؟ پس خداوند وقتی تجلی کند او داره مرو فانی میکنه، یعنی داره کاری میکنه که من دیگه غافل بشم از خودم. ایشون میفهمد که نفس تو تک کن، بذار خدا توش تجلی کنه، بذار تجلی کنه که از خود بی خود بشی، بی خودتا نبینی. من تطرک نفسها یفنی الحق به تجلی، یعنی به سبب تجلی نفس تو فانی کنه. یه وقت با زحمت میخوای به فنا برسی، خب راه خوبیه، که وقتی خدا تجلی میکنه بی زحمت تو رو به فنا میرسونه، فنا کاملتر و بهتره. نفس تو رها کن تا خدا تجلی کند و او رو فانی کند. این فنا همونطور که الان بیان کردم کار خداست، اینطور نیست که عبد شروع کنه به تلاش اینقدر هی توجهش رو به سمت خدا منعطف کنه تا دیگه توجهش از همه جا برداشته بشه و منحصرا به خدا بشه. این راه خوبیه، راه فنام هست، اما یه راه دیگه داریم بهتر، و اونی که خدا تلفانی کنه. الان معلوم شد که این کار فنا کار من نیست، پس چرا مصنف میگه تنزلو؟ چرا به من خطاب میکنه؟ باید میگفتیش که خداوند تو رو فانی کنه، نه تو از اون رسمت به پایین، جوری بشه که خدا تو رو از اون رسمت غافل کنه، نه تو خودت از اون رسمت غافل بشی. چرا مثلا اینطوری گفته؟ با اینکه این کار کار من نیست، کار خداست، این افنا کار خداست، چرا به من نسبت داده؟ چرا گفته تنزلو؟ ایشون میفهمد که خواسته به تو بگه که التفات به خودت نکن، گاهی ممکنه خدا تجلی کنه. ما تجلی معمولی باشه، ما فرصت التفات به خودمون پیدا کنیم، به تجلی بیتوجهی کنیم، گاهی اینطوری میشه. اون تجلی هایی که ما رو از خود بی خود میکنه، تجلی است که من ابتدا خودم رو، اون رسمم رو، به قولشون بقیه‌مو ندیده بگیرم، بقیه‌مو ندیده بگیرم تا بی خود بشن. ایشون هم همون دستور داره میده، میگه بقیه‌ت رو ندیده بگیر، نه که کاری بکن، نه که تو فنا پیدا کن، تو بقیه‌ت رو ندیده بگیر، خدا فانیت میکنه. داره دستور به من میده چیکار کنم، دستور فنا هم نمیده، دستور این که بقیه تو نبی. این بقیه نبی ننچی. من وقتی رسم میخوندم میخواستم اونجا توضیح بدم، ولی گذاشتم برسیم به کلمه بقیه. وقتی خونه خراب میشه، یه ذره ازش باقی میمونه، بهش میگن رسم. رسم این قوم مثلا باقی میمونه، نشانی از این قوم باقی میمونه. ملاحظه میکنید مقدار زیادی از این خونه خراب شده، بقیهش مونده، بقیه. اون بقیه رو میگن رسم. رسم با بقیه در اینجا یه معنی داره، یعنی تو تلاش کردی، نفس تو کوبیدی، محروم کردی، نذاشتی سرکشی بکنه، ولی بالاخره هنوز بقیه باقی مونده، هنوز نفس تو یه چیزی ازش مونده که بهش توجه داری. اون چیز رو رها کن، بی توجهی کن حتی به اون قسمت از باقی مونده، تا خدا تجلی کند و تو رو از خود بی خود کند. روشن نمید به حاضر فنا و این لم یکن به فعل العبد لکنه، یعنی مصنف عبر به نزول ان نفسهی و کل ما یتفاها ان الالتفات. این دقت کنید اینجا رو، ان نفسهی متعلق به نزوله، ان الالتفات متعلق به عبر است. تنزل کن از نفست و از هر چی که تابع نفسته. ببینید اینطور داره معنا میکنه، نزول از نفست و از هر چی تابع نفسته. اینو مصنف دستور داده، گفته تنزل عن نفسک. منظورش از تنزل عن نفسک این نبوده که فانی بشی، منظورش این بوده که التفات به بقیه پیدا نکنی. پس تعبیر کرده به توسط نزول، تعبیر کرده از التفات، یعنی گفته نزول یعنی قصدش التفات بوده. تنزل کن یعنی فانی بشو، منظورش این بوده که به اون بقیه توجه نکن، توجه نکن تا خدا فانی کنه، نه خودت فانی بشی. نخواسته بگه تو خودت فانی کن، گفته توجه نکن تا خدا با تجلی فانیت کند. پس تعبیرش درست بوده. تنزلا به معنای فنا نیمده، تنزلا معنی این که از نفست نزول کن، اون بقیه نفست هم نبی. لکن مصنف تعبیر کرده به توسط نزول ان نفسهی و کل مایت و نفس، از این چنین نزولی تعبیر کرده به التفات، عبره به این نزول از التفات، یعنی خواسته با این نزول التفات رو بفهمونه، التفات به بقیه. بقیه رو توضیح دادن، بقیه یعنی همون رسم، یعنی اون آثاری که از نفست باقی مونده، از اولی که وارد سلوک چرفانی شدی شروع شدی با نفس درگیر شدی تا جایی که تونستی فانیش کردی، حالا بقیهش باقی مونده، اون رسمش باقی مونده، از این هم تنزل کن. التفات بقیه و اعتبار انیت و اسم انیت، که ما هنوز انیت و وجود خودمون اعتبار کنیم، یعنی لحاظ کنیم انیتمون رو، لحاظ کنیم اسم انیتمون رو و جداییمون رو از خدا. اینو میفهمد انجام نده، اسم انیتی نبین، خودتو فانی در خدا ببین. نیتی برای خودت قائل نشو. نیت یعنی وجود، یعنی یه شخصیتی برای خودت قائل نشو. بقیه هم که اون رسم و اینا هم کنار بذار. خب خواسته بفهماند که این التفاتو نداشته باش، گفته تنزلو نزول کن. نخواسته بگی که فنا رو ایجاد کن. ما گفتیم فنا رو خود خدا ایجاد میکنه، تو این کارا رو بکن تا خدا فنا رو ایجاد کنه. حتی یمحصه الله عنها، یعنی ترک کن التفات رو، ترک کند عارف التفات رو تا دور کند خدا این عارف رو، پاک کند خدا این عارف رو، انها از این بقیه و از این انیت و اسم انیت. یعنی تو این التفات و اینا رو ترک بکن تا خدا اون فنا رو که پاک کردن از انیت و پاک شدن از التفات به بقیه است برای تو به وجود بیاره. روشن مطلب انشاءالله. خب بحث ما در تواضع تموم شد. سومین درجه تواضع رو خوندیم و با ذکر این سومین درجه باب تواضع تموم شد.